بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث زکات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نصاب ذهب و زنانی رو بیان کردیم. در ذیل این بحث یه بحثی مطرحه که کسی در نکرده ولی قابل تره و بحثیست که متداول روزم هست و مبتلا به روزم هست و اون بحث این است که آیا این سکه هایی که در زمان ما متداوله و در زمان طاغوت منقوش به عکس طاغوت بود، در زمان امام بزرگوار هم منقوش و عکس حضرت امام بود، این سکه ها آیا به عنوان دنانیر مثلا زکاتی بهش تعلق میگیره یا اینکه اینها خارج از دایره زکات هست؟ ظاهر این است که اینها به طور کلی از دایره زکات خارجند، برای اینکه اون ذهبی مورد تعلق زکات که به عنوان عرض می شود که یعنی دینار به عنوان معامله و ثمن معامله مطرح باشه، کما اینکه متداول در بین عموم مردم این بوده که ثمن رو یا درهم غنا قرار میدادن یا دینار قرار میدادن، اما دیناری که طلایی که خود اون طلا به واسطه خصوصیاتی که درش هست عنوان مبیعیت پیدا کرده، عنوان متاع پیدا کرده و اینطور نیست که در معامله به عنوان ثمن مطرح باشه، کما اینکه می‌بینیم سکه رو به چه عنوان میخرند، سکه رو ثمن قرار نمیدن، سکه به عنوان یک جنس عرض میشود طلایی منقوش به سکه مثلا طاغوت قبلی یا در عصر ما به نقش حضرت امام قدس سره، این به عنوان متاع باش معامله میشه، یعنی در بازار میخرند اون رو، نه اینکه بفروشند به این معنا که ثمن قرار بگیره. ثمن عبارت از همون دینارهای متداول قبل بوده و دراهم هم همینطور. پس نتیجتاً فی زمان ناهازا اگر کسی مثلا 30 تا سکه داشته باشه و هر سکه ایرم فرض کنیم یک مثقال عرض می شود طلا هست، معذالک زکات به این تعلق نمی گیره، نمی تونه بگیم مثلا این من مثل 20 دینار یک چهلوش رو باید به عنوان زکات بده، این خارج از دایره زکاته. این متاعی است که در بازار مسلمان ها معامله میشه مثل سایر امتعه و قیمتش هم ولو اینکه مثلا عرض میشود روز به روز هم حالا مخصوصا در تنزل و ترقیه، ولی این به عنوان اینکه این متاعی است و دارای قیمتی است، اون قیمتش ترقی و تنزل پیدا میکنه و الا اصل سکه یک به عنوان متاع در بازار ولو در بازار مسلمان ها به عنوان متاع او رو میبینند و به عنوان متاع او رو میفروشند. پس کسی خیال نکنه به حسب ظاهر که اگر کسی مثلا 30 تا سکه داشت که این 20 دیناره به از نظر مثلا قیمت بلکه بالاتر، این زکات بهش تعلق میگیره. ظاهر این است که این مثل سایر عرض میشود حلی و آلاتی که در مورد زنها به کار میره، این حلی و آلات هیچ وقت زکات بهش تعلق نمیگیره. حالا در بعضی از موارد ممکنه مشمول قاعده خمس بشه به عنوان مازاد، عنوان خمس بهش تعلق بگیره، اما عنوان زکات که روی درهم و دینار پیاده شده، هرچی عدد اینا هم کم باشه یا زیاد باشه زکات بهش تعلق نمیگیره. بودا بله بسیسی در اون زمان چی بوده که بگیم؟ خب میدونم، خب میگه به پول متعلقه، میگه به پول متعلقه، پس شما زکات رو بیاید به هر چیزی متعلق کنید. این همه روایات، این همه خوندیم روایات در باره این که آیا زکات به برنج تعلق میگیره یا نه، در مواردی که عرض میشود مورد تعلق زکات رو میشمردیم، خب روایتی بود از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که ایشون ازشون سوال شده، یعنی از امام سوال شده بود، امام هم استناد به قول پیغمبر کردند که عروس برنج با اینکه خیلی کثیر الفائده است و شاید به یه معنا فائدش از گندم و جوهر بیشتر باشه، کما اینکه قیمتش بیشتره، آیا به عروس زکات تعلق بگیره یا نه؟ امام به استناد فرموده رسول خدا فرمودن نه، به عروس هر چه باشه زکات تعلق نمیگیره، ولو اینکه حالا در بازار اگر کسی برنج رو بخره و آخر سال یک فایده مثلا کلانی برده باشه، خمسش رو باید بپردازه برای اینکه خمس تجارته، اما زکات بهش تعلق نمیگیره. و منم مکرر عرض کنم مسائل فقهی رو با این تخیلاتی که پیش خودتون مطرح میشه و شایدم بعضیا اسمشو روشن فکری میگذارن، مسائل فقهی به اینا حل نمیشه. مسائل فقهی تحت ضوابط خودشه، و من برای شما مثالم زدم، گفتم نماز چهار رکعتی به چه مناسبت اگر پنج رکعت شد باطله، با اینکه پنج رکعت هم رکوعش بیشتره، هم سجودش بیشتره، هم نیایشش بیشتره، همه خصوصیاتش اضافه است، ولی در این حال باطله. برای اینکه دلیل میگوید که نماز ظهر چهار رکعته، شما این رو بخوای پنج رکعت بخونی به استناد فکر خودت و به استناد تخیل خودت، این یکور و باطل. پس ما ولو اینکه عرض می شود که در باب طلا یک نصابی رو عرض کردیم و مقدار زکاتش هم صحبت شد، ولی بدانید در باب طلا این سکه زکات بهش تعلق نمیگیره. گفتم اگر کسی مثلا زیادی داشته باشه و شرایط خمس درش تحقق داشته باشه، به عنوان خمس باید بپردازه، اما به عنوان زکات چیزی به او متعلق نیست. پس نتیجتا تا به حال نصاب دینار رو بیان کردیم، مقدار زکاتش رو هم بیان کردیم و این توهم رو هم، یعنی این مسئله مبتلا به روز رو هم عرض کردیم. حالا میایم راجع به فزه. بله؟ چی؟ خب اون که دیگه به طریق اولا، نه به طریق اولا زکات نداره. اگه کسی در بازار تجارت کرد 1,000,000 تومان استفاده کرد، باید خمسشو بده، به زکات چه برمون. در مسئله فز درست قد بله؟ خب چه ربط آقا جو مواردشو خوندیم ما، از اولی که زکات رو شروع کردیم گفتیم که زکات در 9 مورده، هر چیزی که خارج از اون 9 مورده زکات بهش تعلق نمیگیره، ولو اینکه به اقتضای روشن فکری شما و امثال شما بهش تعلق میگیره. عرض میشود که راجع به نصاب فزه عبارت ایشون رو بخوانیم. و نصاب الفزه معتا درهم و فیه خمس و دراهم ثم کل ما زاد 40 کان فیها درهمون بالغن ما بلغ و لیس فی ما دون المعتین شیئون و کذا فی ما دون الاربعین لکن بالمعنى المتقدم فی الذهب. و درهم 6 دوانیق. دوانیق چقدره؟ عبارت عن نصف مسقال شرعی، که عرض کردیم مسقال شرعی خودی 3/4 مسقال سیروفیست، عبارتون عن نصف مسقال شرعی و خمسه لأن کل 10 دراهم 7 مثاقیل شرعیه. بعد فائده‌ای دارم که ببینیم حالا میرسیم یا نه. می‌فرمایند نصاب فضه در اولین بار که قبل از تحقق این نصاب اصلا زکاتی وجود نداره و آیه آت و زکات به این توجه پیدا نمی‌کنه. این عبارت از 200 درهمه. 200 درهم اولین نصاب زکات و در این 200 درهم عرض می شود 5 درهم باید به عنوان زکات داده بشه تا میره به نصاب دومش که عبارت از 40 تا اضافه است. 240 عرض می شود که ایشون می فرمایند که همون طوری که ما در دینار ذکر کردیم نظیر همین معنا اینجا هم وجود داره و اون این است که در دینار گفتیم که تا مادامی که به 20 دینار نرسیده این اصلا زکاتی وجوب نداره. 19 دینار خارج از دایره زکات به طور کلی. در این درهم هم اینجوریه که تا 200 درهم نرسیده اگر کسی فقط 190 مثلا درهم داشته باشه این به طور کلی از دایره زکات خارج. نصاب اول رو که گذرود در اینجا میرسه به نصاب دوم که نصاب دومش 40 تا اضافه بر 200 هاست که در حقیقت اگر کسی 130 تا مثلا درهم داشته باشه عرض می شود اون مازاده بر 200 تاش که عبارت از 30 تاست و به نصاب دوم نرسیده این معفون عنه به اون عفوی که معنا کردیم در رابطه با دینار. کسی که مثلا 23 تا دینار داشته باشه ما گفتیم که این مازاد بر 20 دینار معفون عنه لازمم نیست بده، لیکن معفون بودنش به این معناست که عرض میشه و زکاتشو لازم نیست به پردازه و شاید بعضی از آثار مثل عدم تصرف جواز تصرف مثلا در عین زکویه و امثال اینا تحقق دار. اینجا به همون معناست که اگر نه عرض می شود احراز کرده، اینجا الان فرض اول فرض احرازه، یک گله عرض می شود که یک پولی داره و این پول هم بدونه 200 درهم نیست. خب وقتی بدونه 200 درهم نیست خب اینجا به چه مناسبت مسئله زکات مطرح بشه؟ اولین نصاب در باب زکات عبارت از 200 درهمه. لیکن یک نکته اینجا باید ملاحظه بشه و لازمم هست و اون این است که اگر کسی اصلا شک داره که پولش به 200 درهم میرسه یا نمیرسه، اگر کسی نمیدونه این مطلب رو، آیا تحقیق و تفحص برش لازمه که ببیند پولش به 200 درهم رسیده یا نه، یا اینکه به حسب ظاهر به اصالت و عدم بلوغ نصاب حکم بکنه به اینکه نه 200 و زکاتی هم بر این وجوب نداره. این یک شبیهی داره، شبیهش رو در کتاب الحج ما ذکر کردیم، و اون این که اگر کسی تجارتی کرد در بازار ولی شک داره که آیا بر اثر این تجارت مستطیع شده تا اینکه حج برش واجب بشه، یا اینکه مستطیع نشده و حج برش واجب نشد، آیا در اینجا میتواند به اصالت عدم تحقق الاستطاعه تمسک بکنه بدون اینکه مراجعه به حساب و کتاب یا مراجعه به افرادی که مطلع بر حساب و کتاب هست بدون مراجعه بگوید که من شک دارم منافعی رو امسال در بازار خداوند نصیب کرده ولی نمیدونم این منافع جوری هست که ما رو مستطیع کرده باشد به اون استطاعات چهارگانهی که در باب حج معتبره. به حسب ظاهرم میگم اصالت و عدم تحقق الاستطاعه شاید تو ذهن میاد که کمک این آدم رو میکنه، ولی در صورتی که راه برای حساب و کتاب ولو به وسیله افرادی که وارد در حساب و کتاب هست، یه وقت خود انسان وارد نیست در حساب و کتاب، یه آدمیست که ریاضی نخونده هیچ کتابی رو و حسابی رو نمیتونه به دست بیاورد، آیا این آدم واجبه که مراجعه کنه به اون افرادی که اهل حسابند و از اونها بخواهد که آیا این به حسب ارباح امسال مستطیع شده یا مستطیع نشده؟ ظاهر این است که بله، ولی اگر بخواهد همش به اصالت عدم تحقق استطاعه اکتفا بکنه لازمش این است که کثیری از موارد علم شود حجش از بین بره. این باید اگر خودش خبرویتی در رابطه با حساب و کتاب نداره باید به اهل خبره مراجعه کنه و به وسیله اونها تحقیق بکنه. در مسئله زکات هم همینطوره، اگر احتمال میده که مالش به نصاب اول زکات رسیده و احتمال هم میده که نرسیده، نمیتونه به اصالت و عدم بلوغ نصاب اول اکتفا بکنه و بگوید ما شک داریم که مالمون به اندازه نصاب زکات هست یا نیست. این رو باید از راه خبره اگر خودش اهل حساب کنه و الا به خبره‌ای مراجعه کنه و از راه اون خبره موضوع رو تشخیص بده، و در غیر این صورت اصلا مسئله زکات و خمس شاید کثیرا ما حقیست که تضییع میشه، حقیست که این بحث به ظاهر به یک اصالتی تمسک کرده ولی خب اگر اهلش رو بررسی میکردن اونها به این میفهموندن که تو کسبت به اندازه شده که مستطیع بشی و شرعاً حج را انجام بدی، یا به اندازه نصاب در مانحلفی رسیده که شما این رو بپردازی. پس میگم بلد نیست فصل بکنه، میگم بلد نیست خودش فرض اینه که فصل بکنه، خودش بلد نیست، اهل حساب نیست، تو بازار دکان داره، یک سال هم معامله کرده و نمیدونه که آیا ربی که در این سال کرده به اندازه بوده که این رو مستطیع بکنه، یا اینکه نه حساب و کتاب هم بلد نیست. این باید به اهل حساب و کتاب مراجعه کنه و از اونها بخواد که اونها بیان بررسی بکنن و براش مشخص بکنن که موضوع برای حج و موجب حج که عبارت از استطاعات اربعه تحقق داره یا نه. در باب زکات هم همینطور، ولی اگر همینطوری خودش چیزی سر به قول قومی ها چیزی سر در نبیاره، از حساب و کتاب هیچی نمیفهمه، روی صندلی هم نشسته احتمال میده مستطیع باشه، احتمال هم میده مستطیع نباشه. اگر به این بگیم که شما به اصالت و عدم تحقق استطاعه عمل بکن، این موجبه این است که حجش از بین بره. در مانحلفی هم به استناد عدم بلوغ نصاب که موجب تحقق زکاته، زکاتش رو از بین میبره. بله یک فائده ای ایشون بعدا ذکر میکنن که اون فائده اینه، اگر کسی میدونه در زکات به اندازه نصاب اول رسیده قطعا، لکن به اندازه نصاب دوم آیا رسیده یا نه در او تردید داره، ایشو طبق یک فائده و ضابطه کلیه بیفرماین این آدم اگر یک چهلوم مالش رو بپردازه ولوی که نمیدونه آیا نصاب ثانی تحقق پیدا کرده، چه بسا یک کار خیری کرده باشه و یک زیادی احسانی کرده باشه که از این تعبیر به زیادی احسان تعما استفاده میکنیم که یک احتیاط استحبابی در کار، نه اینکه احتیاط وجود